أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيبا. سلامتی و تعزیه در فرج امام زمان صلوات می فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب بحث ما رسید به توحید در صفات. ایشون دو تا قولا مطرح کرد، گفتیم حالا سه تا قوله، اون قول سوم میذاره آخر بار میگه. یک قول قائل شد به اینکه صفات ثبوتیه ذاتیه اینا خارج و غیر ذاته، که نظریه بعضی از مشبهه و اشاعره و این چیزها بودن. یه نظریه هم قائل شد به عینیت صفات با ذات، که نظریه حشیعه و معتزله و بعضی از فرقاهایی دیگه بود. حالا میره سر ادله. دلیل میخواد بیان بکنه که اول دلیل میخواد بیاره بر اینکه صفات نمیتونه خارج ذات باشه و صفات باید عین ذات باشه. دلیلی که میاره میگه این از راه برهان خلفی میره، میگه اگر صفات ذاتی خارج ذات باشه، یعنی علم و حیات و قدرت و مثلا اینا که اینا صفات‌های ذاتیه، اینا خارج ذات باشه، خب یعنی چی؟ خب یعنی ذات یعنی صفت نداره دیگه، یه چیزی خارج ذاتشه، یه چیز زائد بر ذاته، یه چیز غیر ذاتشه. میگه خب این لازم میشه چی؟ لازم میشه خداوند فقیر بشه، محتاج بشه. چرا؟ چون با از طریق یه علمی خارج ذاتش عالم میشه، پس محتاج میشه ذاتن به یه چیزی خارج ذاتش، چه در علم، در قدرت، چه در حیات، چه هر چیز. یعنی خدا برای که عالم شود محتاج است به یه چیزی خارج ذات خودش، به یه چیزی غیر خودش. خدا برای که قادر بر مثلا قدرت داشته باشه بتونه خلق بکنه، محتاج میشه به یه صفت قدرت که غیر خودشه. پس این لازمش که لازمش نیست که واجب تعالی محتاج بشه، در حالی که واجب وجود گفتیم یعنی احتیاج نداره. اشاعره اومدن گفتن ما میگیم این صفات ازلیان، این صفات که ما میگیم خارج ذاتن، این صفات ازلی هن. میگه خب ازلی بودن مشکل حل میکنه، آخرش غیر ذات هستن یا نیستن؟ وقتی غیر ذات هستن یعنی ذات برای متصف شدن به اون صفت، مثلا علم و قدرت و مثلا این چیزا، محتاج میشه به چیز غیر خودش دیگه. حالا شما ازلیش خب مشکل حل نمیشد. این مال این دلیل که راه برهان خلفی اون بدیم، یعنی حرفی گفتیم خارج ذاتی و باطلش کردیم، اثبات نظریه خودش رو، چون دو تا نظر بیشتر نی. اون نظر که گفتیم نظر سومی که خیلی کسی قبول نداره دو اینها، اگه بخوایم صرف نظر از اقوال حرف بزنیم، صرف نظر از اقوال در قضیه بگیم آقا تو بحث صفات چند حالت متصور میشه، اصلا کار به اقوال نداره. یا باید بگیم واجب این صفات ذاتی را نداره، یا باید بگیم واجب این صفات ذاتی را داره. ذات که خارج نیست، آخه این صفات ذاتی مثل حیات و علم و قدرت دارد یا ندارد؟ اگه بگه این صفات ذاتی را ندارد، خب ذات یعنی چی؟ ذات یعنی کمالاتی نداره، میشه ناقص، میشه محتاج، تموم خراب شد. اگه بگه این صفات را دارد، خب اینکه صفات را دارد، این صفات سه حالت میتونه داشته باشه. یا باید بگه این صفات را عین ذاتشه، یا باید بگه این صفات جزء ذاتشه، یا باید بگه این صفات خارج ذاتشه. سه حال که خارج نیست، یا این صفت خارج ذاتن، یا جزء ذاتن، یا عین ذاتن. پس چهار تا حالت متصور میشه: صفت نداشته باشه، صفت عین ذاتش باشه، صفت جزء ذاتش باشه، صفت خارج ذاتش باشه. اما از این چهار حالت متصور دو تاش قائل معروف و مشهور داره، یکی اون عین ذات بودنه، یکی اون که بگی خارج ذاته. جزء ذات که اصلا قائل نداره، یعنی اصلا منسوبم نیست، یعنی به کسی نسبت هم اصلا نداده. اما اون که میگه صفت نداره منسوب کردن. حالا آخر بار میخونیم یه دل میگه صفت نداره، پس میگیم خدا عالم است، پس یعنی چی؟ یه توضیح میکنه. پس میگم چهار تا حالت متصور میشه، از این چهار تا حالت متصور دو تاش قائل جدی داره، که یکی نظر اشعری که میگن خارج ذاته، یکی نظری شیعه و اینا که میگن عین ذات. خب اینا بخونیم اشتباه برسیم سر مطلب بعد. اذا عرفت ذلك، خب حالا که اقوال شناختی، سلام علیکم، فعلا بدان ان الصحيح هو القول بالعينيه، اون قول صحیح قول بعینیت، یعنی عینیت صفات با ذات، یعنی ذات خدا عین علم و مثلا حیات و قدرت. میگیم چرا این قول صحیحه؟ میره از راه برهان خلفی میره، یعنی میگه نظریه زیاده را که میگه زائده بر ذاته اونا باطل میکنه، نظریه خودش ثابت میشه، چون گفتم دوتا قول که بیشتر. فإن القول بالزياده، قول بالزياده يستلزم افتقاره سبحانه في العلم بالاشياء وخلقه اياها الى امور خارجه عن ذاته. این قول بالزياده لازم دارد چه چیز را؟ محتاج بودن خداوند سبحان در علم به اشیاء و خلقش اشیاء را افتقار پیدا بکنه الى امور خارجه عن ذاته. در علم به اشیاء و خلق اشیاء محتاج بشه به چیزی خارج ذات خودش، یعنی چی؟ یعنی فهو و یعلم و عالم بشه به علم که خوب است با ذاته، علمی که غیر ذاتشه. و یخلق و به قدرت خلق بکنه با یه قدرتی که هی خارجتون ان حقیقته و ها کذا به هم دو صفت ها دیگه، مثل حیات مثلا، مثل اختیار مثلا، مثل چی دایی. و در حالی که واب حالی است و الواجب و به ذات منزهان ان الاحتیاج الی غیر ذاته، قدی واجب الوجود منزه از که محتاج بشه به غیر خودش. و اشاعره، اشاعره اومدن گفتن ما صفات ازلیش میکنیم تا مشکل حل شه. ایشون میگه ازلیش بکنیم مشکل حل نمیشه که. میگه ول اشاعره و این کانو قائلین به ازلیت صفات مع زیادت علی الذات، میگن صفات زائده بر ذات است اما ازلیه. میگه این اشاعره اگرچه اینا گفتن لکن الازلیت لا ترفع الفقر و الحاجت عن، فقر و احتیاجا از این ذات برطرف نمی کنه. لأن الملازمه یعنی همراهی همیشگی غیر العینیه، آخری غیر عینیت، عینش نیست، حالا همیشه باش باشه اما خب همیشه خارج ذاتشه. ملازمه یعنی همراهی همیشگی غیر از عینیته. ثم بعد میگه این یه دلیل دیگه میخواد بیاره، یه دلیل دیگه برای که آقا جون من صفات زائده بر ذات نمیتونه باشه. این دلیلا ایشون یعنی نویسنده کتاب از یکی از خطبه‌های امیرالمومنین تو نهج البلاغه استفاده دارد میکنه. امیرالمومنین از برداشت دیگه ایشون این برداشت های دیگه هم کردن از این فراز خطبه‌ای که الان ایشون میاره دا، حالا فعلا برداشت ایشون هم میگه برداشت دیگه هم کرد، یه جمله امیرالمومنین به کار برده تو خطبه اول نهج البلاغه هست، بقیه مثلا همون اوائلش هم میگه، همون اوائل خود برم میشه، یعنی 5-6 تا فت که بره از اینجا شروع میشه، میگه اول الدین معرفتو کمال معرفته تصدیق به، کمال تصدیق به توحیدو، کمال توحید الاخلاص له، کمال الاخلاص له نفی و صفات هم. درست شد؟ بعد میگه چرا نفی و صفات؟ اینا از این نفی و صفات چی برداشت میکنن؟ یعنی نفی صفات زائده بر ذات، این صفت زائده بر ذات ندارد. روشو از این جمله امیرالمومنین برداشت میکنن که صفت زائده بر ذات ندارد. میگیم از کجای این جمله امیرالمومنین برداشت میکنی؟ میگه دلیلش بعدش آورده. میگه چرا؟ چون ادامهش میگه لشهادت کل صفت انه غیر موصوف و شهادت کل موصوف انه غیر صفت، یعنی موصوف و صفت غیر همه. خب شما اگه بگید خدا یه صفتی داره غیر از خودش، از این داری میفهمی؟ میگه پس این صفت، میگه صفت غیر موصوف و موصوف غیر صفته. پس حضرت میگه صفت نداره یعنی چی؟ یعنی صفتی غیر موصوف باشه، موصوف غیر صفت باشه، هم چیزی نیست. یعنی اگه بخوای بین صفت و موصوف غیریت قائل بشی خدا هم چه صفتی نداره. اینا به قرینه این بعدش میگه. حضرت میگه بعضی برداشت دیگه کرده. حالا میگه چی؟ امیرالمومنین میگه دا. حالا استدلال میکنه. میگه خب وقتی صفت غیر موصوف باشه، خب فمن وصفه او اگه خدا رو توصیف بکنی فقط قرنه او. تو خود رو میگه دو یعنی چی؟ برای خدا قرین قائل شد، یعنی یه خود یه موصوف یه صفت، موصوف صفت. و من و قرنه او اگه یه چیزی قرین خدا قائل بشی فقط فن تصنیه شد دیگه، این تصنیه این دوتا یعنی چند تا شد، یعنی یه خدا صفت شد چند تا سن نه ده دوتا بشه دو. میگه خب فمن سن نا، خب وقتی دوتاش بکنی دوتا بشه، دوتا که بشه ما به تفاوت ما به تفاوت میاد دیگه، خب ما به تفاوت که بیار جز پیدا میکنه. میگه فمن فنا فقط جزه تجزیه شد.
چطور دلیل
شد؟ صفت غیر موصوف شد دیگه. اگه بگی صفت غیر موصوفه حالا خود داره توصیف کن، پس یه چیز قرینه خدا شو. قرینه چیه یعنی صفتش؟ اگه صفت غیر موصوف باشه اگه خدا رو توصیف بکنی یعنی چه کردی؟ یعنی برای خدا قرین قائل شد. قرین که قائل بشی سر تجزیه در میاره، چون تعددش هم که تعدد که پیدا بشه ما بل اشتراک و ما بل امتیاز پیدا میشه، ما بل اشتراک و ما بل امتیاز که پیدا بشه تجزیه پیدا میشه، تجزیه که پیدا شد خب واجب الوجود بودیم جز نداره. پس اگه خدا رو توصیف کنیم لازمه جزء داشتنه، در حالی که خدا جزء نداره، پس خدا صفتی زائده و ذاتیه.
چطور خدا دو تا چیز؟
هیچ توضیح نداده.
دو شیء.
مشکل کتابی نیست، اینجا توضیح نداده. یا من مثلا کتابو گفتم، کتابیش توضیح نداده. نگاه کن، اینطوری اومدن گفتن. بعضیا اینطوری اومدن گفتن. یکی از شاعرهای نهج البلاغه ابن میثم، بهرانی، اینطوری میگه. میگه نیا کن خود میگه اگه بگیم یه صفت داریم، یه موصوف، این صفت صفت خداست دیگه، شما میگین دیگه خب باشه صفت خداست، اما این صفت یه چیزی غیر ذاته،
غیر
از ذاته و خدا چی خدا چی چیه؟ خدا مجموعه صفت و موصوف هست. خدا چی چیه؟ خدا و موصوف هست، این صفت هست یا دو تا خدا؟ این چیزه، این موصوف صفت با همه خداست، کدومش خداست؟ خدا کدومه؟ یه موصوف داری؟ یه صفت. حالا خدا کدوم هست؟ موصوف هست یه صفت هست یا دوتاش با هم؟ خدا کدوم هست؟ موصوف هست خدا هست؟
موصوف
صفت هست با هم با دیگه خدا هست. یه شما مثلا شما وقتی متصف به یه صفتی میشی شما چه چی؟ نه نه، وقتی شما یه صفتی ها داری من شما میگم انتحالمون، حالا تو کدومی؟ تو اونی که علم داری، تو اونی که علم داری، تو اونی. این تو موصوف صفته با هم، وقتی صفت رو نداشته باشی آره خودت دی، اما حالا موصوفی که رفتم میگی موصوفی، موصوفی یعنی چی؟ یعنی صفت داری. پس تو چی؟ تو اونی که صفت رو داری، درست شد؟ حالا پس یه موصوف شد با چند تا صفت، چند تا صفت شد دیگه، صفت های ذاتش. خب وقتی یه موصوف و چند تا صفت، بعد خدا کدومه؟ خدا موصوف. دوباره میگم موصوف
اصلا به واقع
داره
موصوف،
بابا موصوف صفت نداشته باشه اصلا موصوفه؟ موصوفی که صفت نداره بهش میگم موصوف. موصوف موصوف چیه؟ موصوف اونیست که صفت داره،
صفتاش هم عالم نیست.
آره دیگه، از این کی بهش میگم موصوف؟ ببینش وقتی ما شما عالم نیست بهت میگن عالم؟ چرا بهت نمیگن عالم؟ عالم نیست. خب پس کی میشی عالم که وقتی صفت علم داشته باشی؟ یعنی وقتی چه شما موشی موصوف صفتت بشه عالم؟ تو وقتی صفتی علم داشته باشی؟ خب حالا شما رو خدا را موصوفه به عالم بودن هست یا نیست؟ هست درست؟ خب حالا خدا چی چیه؟
موصوف
صفت. ها این صفت موصوف صفت با هم. خب بعد تو گفتی این صفت غیر ذاتشه، پس ذاتش میشه که چیزی، یه مجموعه چند جزئی،
مرکب شد.
مرکب شد.
چند تا صفات مختلف.
چند تا صفت شد دیگه؟
موصوف به تنهایی
پس نمیاد دیگه. آره اصلا موصوف به تنهایی، اصلا نباید بشه موصوف. موصوف به تنهایی ما نداری.
صفت به تنهایی نیاد.
صفت هم صفت هم که این موصوف نباشه صفت نیشه.
صفت عالم بودن دیگه.
عالم بودن کو؟ عالم بودن و جدایی از موصوف، جدایی از یه ذاتی نشو بده بینی؟
نچسته.
تا نچسته که صفت نیست.
وقت هم صفاتش.
این موصوف بدون صفت موصوف نیست. صفت هم اگه موصوف نداشته باشه صفت نیست. حالا اینا فرض کن صفات ذاتی، صفات ذاتی 12 صفات ذاتی، حالا فرض کن صفات موصوف دو تا چیز باشه، این دو تا، این دو تا واقعیت داره. خب وقتی دو تا واقعیت داره، خب وقتی موصوف متصف به این صفت شد، خب خدا همیشه کلش. حالا پس این چیه؟ وقتی ذات خدا تجزیه شد، میدونی کن و من وصفه فقط قرنه، خب وقتی قرنه هو چند تاش کردی؟ یعنی تیکه تیکش کردی، جزء پیدا کرد، خدا هم که جزء نداره. ابن میثم اینطوری شرحش میکنه، ابن میثم یکی از شعرهای نهج البلاغه، همون کتاب توضیح نداده.
تمام
استفاده
مثل هم
باشه، مثل هم باشه، نه نه نه، هیچ کدوم اینه هم نیستن، این ذات هم نیستن، ذات، علم، حیات، قدرت، چهار تا چیز. حالا خدا کدومه؟ خدا همه اینا با همه، یعنی اونی که علم داره، قدرت داره، حیات داره، این خداست.
پس
خدا چی شو جزء پیدا
کرد؟ عقاید قبلی که می‌خونید تو مقدمات اینا گفتن که اینا هر بشیه
کیه، گفتیم داریم میگیم که میگیم ما که میگیم اینا عین همه، ذات و علم و حیات و قدرت و اینا عین همه، صفات عین ذات هم. میگی اگه کسی بگه عین ذات نیستن چه مشکلی پیش میاد؟ یکی بگه غیر ذاته، اول گفتیم که احتیاج پیش میاد. حالا میگه از خطبه امیر المومنین تو نهج البلاغه استفاده کرده، میگه تجزیه پیش میاد. دو تا دلیل آورده، یک دلیلش اینه اگر صفات زائده بر ذات باشه ذات محتاج میشود، این دلیل در حالی که ذات محتاج نیست. دلیل بعدی اگر صفات زائده بر ذات باشد ذات جزء دار میشود در حالی که ذات جزء ندارد، ذات هم ذات خدا منظور اونجاست. اما ایشون توضیح نمیده، یعنی خود امیرالمومنین نقل میکنه اما توضیحش نمیده. ثم ان دلیل دوم، دلیل اول تموش، ان زیادت الصفات علی الذات تستلزم الاثنینیه و ترکیب. اثنینیه نه این دو با این تعدد، نه دو یعنی سه نه چهار نه، این تعددش میده و ترکیب. میگیم اینا کجا آوردیم؟ که قال الامام علی علیه السلام کمال الاخلاص لا نفی صفه نعم لشهاده کل صفت انه غیر الموصوف و شهاده کل موصوف انه غیر صفه. خب حالا که صفت غیر موصوفه، موصوف غیر صفته، فمن وصف الله فقط قرنه و من قرنه فقط فنه و من فنه فقط جزعه. ایشو تا اینجا را اومد یه تجزیه و دیگه رسید تجزیه تستلزم اثنینیه فنه و ترکی فقط جزعه. ایشو تا اینجا را اومد، ایشو یعنی نویسنده کتاب. اما امیرالمومنین ادامه داد، اینجا تمومش نکرد، این امیرالمومنین اینجا نکرد، ادامه داد و من جزعه فقط جهله، بعدم ادامه داره و من جهله فقط اشاره و من اشاره فقط حده و من حده فقط عده. ادامه داره قطبه، میگم ادامه داره دیگه. ایشون جالب یه دیگه آورده، پس من میگم زه حضرت ایشون دیگه داره استدلال میکنه، چون ادامه داره این استدلالش، هنو ادامه داره
به عددیتون
تا به اونجا میرسونه، تا به محدودیت میرسونه. میگم ادامه داره ظاهرا حالا، اما ایشون تا اینجاش اومد. حالا میگفتم کسای دیگه برداشت دیگه از خود بکرد، اینم یه دلیل. خب فهم قول، یکی ممکنه بیاد دیگه آقا جون من، یکی ممکنه بیاد بگه آقا جون من ما تو روایت داریم یه روایت پیغمبره، روایت مشهورش پیغمبره، یعنی به نقلای مختلف اون بده، ظاهر اهل سنت هم نقل میکنه، شیعه هم نقل میکنه، که اون بده گفته است که خدا و نمد و نقطه اس داره، اس این صفات ذاتی منظور است. میگه ما تو روایت داریم که صفات ها تا 99 رفتن. حالا این 99 تا یه دعوایی میکنن که اینجا عدد است که این عدده یعنی مفهوم داره، یعنی 100 تا نه یا نه، منظوری که یعنی خیلی، منظوری اینه. حالا کانا داریم، اما خلاصه میگه ما تو روایاتمون خیلی صفات برای خدا شمردن، حتی صفات ذاتی. یعنی چه؟ یعنی یه بگیم صفات این ذاته، یعنی چه؟ یعنی همه اینا این ذاته، این هزار تا صفت این ذاته مثلا، یا 100 تا صفت این ذاته. یه نوع استبعاد داره میکنه، دلیل نیست. میگه داره اگه یکی صفت بود، دوتا صفت بود، سه تا صفت بود، یه چیزی این ذاتش میکردیم. میگه تو روایت ما تا 99 تا و بیشتری 99 تا رفته، مثلا شما دو اجوشن که بیده بردار حدود هزار تا اسم دیگه، بعد اسمایی صفت ذاتی هاشو جدا کن، خیلی میشن، صد تا بیشتر میشن، قطعا صد تا بیشتر میشن، صفت ذاتی هاشو جدا کن. میگه چطوری میشه این همیشه این ذات باشه؟ هزار تا چیزا میخوای بکنه این ذات؟ ایشون میاد میگه این کسرت ما قبول داریم، صفات خدا صفات زیاد داره، از بگو صفاتش بی نهایت، ما قابل تعداد هم نداره، اما کسرتش کسرت مفهومیه نه کسرت کسرت واقعی. این دوتا چیزه، کسرت مفهومی که نگاه دیم کسرت مفهومی نیست، آخه مفهوم علم غیره مفهوم قدرته، مفهوم قدرت غیره مفهوم حیات، قبول مفهوم من غیره همه، اما اون موصوف به این صفات این اون ذات خدا، اون تمام این صفات ها این ذاتشه، یعنی کسرت مفهومیه اما تو خارج وحدت مصداقی، اتحاد مصداقی هم نباید تا با وحدت مصداقی، چون تو اتحاد که بگی یه نحوه کسرت میاد، اینا دوتا بود یه چیز شد اتحاد، یعنی دوتا چیز ها یه چیزش کن، نمیاد یعنی اتحاد، اما وحدت نه، اصلا یکی بود، یعنی هیچ نحوه کسرتی نیست. ما میگیم کسرت مفهومیه اما وحدت مصداقیه. حتی حالا این که نباره خدا، ما درباره یک غیر خدا هم داریم بعضی چیزایی که صفاتش و ذاتشه، میگه مثلا چی؟ میگه من، مثلا من انسان هستم یا نیستم؟ آره. موجودم هستم یا نیستم؟ هستم. مخلوق خدا هم هستم یا نیستم؟ هستم. حالا این سه تا خصوصیت که دارم، انسانم، مخلوقم، چه میدونم موجودم، معلوم خدا هم هستم یا نیستم، این خدا اینو بداری یا نداره، الان من معلوم خدا هم هستم یا نیستم، هستم. حالا این سه تا چهار تا صفت که آوردم، معلومم، مخلوقم، موجودم، اینا یعنی یه جزء معلومه، یه جزء مخلوقه، یا نه به تمام ذات هم معلوم خدا، به تمام ذات هم مخلوق خدا، یا هم به تمام ذات هم موجود، هم موجودم، هم معلومم، هم مخلوقم، هم انسانم. این چهار تا خصوصیت که داری به من به یه به عنوان یه واقعیت داری نسبت میدی، خب هم اینا همیشه این من، این حیث معلوم بودن هم غیر حیث مثلا موجود بودن همه، نه میگه میشه یه چیزی صفاتش یه نزاتش باشه، اشکال نداره که اینکه شما استبعاد میکنی، نه استبعاد نکن. من هم ذاتم عین معلوم بودن خداست، هم ذاتم عین مخلوق بودن خداست، هم ذاتم موجود است، هم ذاتم انسان است. همین چا طرف یه چیزه میشه هم چیزی استبعاد نکن. میگه فاین قلت لا شک ان لله صفات، خدا و صفاتی دارد و اسماء مختلفتن، صفات و اسماء مختلفی داره که اون هیت یعنی رسونده شده، اون هیت یعنی به یه جای رسونده شده، فی الحدیث النبوی المعروف الی 99 تا 99 تاشو مردن. میگم 99 تا میگم آقا یعنی مفهوم داره یه مفهوم نداره بعد خلاص. فکیف یجتمع ذلک مع چی تو میشه ذلک یعنی این اسماء و صفات جمع بشه مع القول بالعینیه و وحدت ذات و صفات. بگیم این حرفی که خدا صفاتش یه عالم است، بعد بگیم این صفات و ذات عین همه، این چطوری میشه؟ یه نوع استبعاد داره میکنه. قلتو کثرت الاسماء و صفات راجعت الى عالم المفهوم، کثرت اسماء و صفات برمیاد به مفهوم، مع ان العینیت که ما میگیم صفات عین ذات نازلت الى مقام الواقع العینی، اون مقام خارجیه، ولا یمتنه محال نیست کون و شیء علی درجه من الکمال، یه شیء اینقدر کامل باشه که یکون و فیها در اون درجه کمال کلهو علمن و قدرتن و حیاتن، بشه این علم و قدرت و حیات. و مع ذلک یعنی با این که همه اینا این ذاتشن، فینتزع منه به اعتبارات مختلفه صفات متعددت متکسره، ما صفات متعدد ازش بفهمیم میشهش کار نداره. بعد مثال میزنه میگه هادا یعنی صفاتش این ذاتش بشه و ازش بشه صفات مختلف بفهمی، هادا یعنی به کلی این دو تا خط قبلی میشه چی؟ میگه کما ان الانسان خارجی مثلا به تمام وجودهی مخلوق لله معلوم الله یعنی خدا، مقدور الله یعنی مقدور خدا، هم مخلوق خداست هم معلوم خداست هم مقدور خداست، من دون ای خص جزء من بکونه معلومه، بگیم یه جزءش معلومه و جزء اون آخر بکونه مقدورا مخلوقا او مقدورا، بل کله معلوم و کله مخلوق و کله مقدور. اینا یه تشبیهی بکنم. بعد میاد حالا نزد اشاعری که گفتیم قائل به زیادتن، یه دلیلی میخواد از اونا بیاره. تا حالا ما دو تا دلیل آوردیم برای که صفت نمیتونه زائد ذات باشه، یک گفتیم لازم بهش احتیاجه، دو لازم بهش تجزیه است ترکیب، این دو تا دلیل ما تموم شد. حالا اشعری میخواد یه دلیل بیاره، اشعری میگه نگاه کن عالم یعنی چی؟ عالم یعنی ذات و صفت الله العلی، نمیشه بگی عالم علم است یا علم عالم است، چرا؟ چون عالم یعنی ذات و صفت الله العلی، پس نمیشه بگی عالم علم است علم عالم است. حالا خود عالم هست یا نیست؟ یا باید بگی عالم نیست یا بگی هست دیگه. اگه عالم است نمیشه بگی عین علم است، باید بگی ذات و صفت الله العلی، پس علم چیزی غیر خودش. اشعری داره استدلال میکنه، میگه ثم ان شیخ الاشعری استدل علی نظریه الزیاده بانه یستحیل ان یکون العلم عالما او العالم علما، محاله. و من المعلوم در حالی که ان الله عالمه، خب خدا عالمه، حالا خدا عالمه یک، نمیشه بگی عالم این علمه یا علم این عالمه، اینا نمیشه بگی خدا هم که عالمه، آره پس باید بگی علمش چه غیر ذاتش، چون اگه بگی این علمه یعنی چی؟ یعنی عالم علم است تو خدا، در حالی که عالم که علم نیست، عالم یعنی ذات و صفت الله. میگه و من قال ان علمه نفس علمه نفس ذاته، اگه کسی بگه علم خدا عین ذاتشه، لا یصح له ان یقول له عالم، نمیتونه بگه خود عالمه، باید خود علمه، نه باید عالم دیگه، نه باید عالم باید علمه، اینا نه باید بگه. فتعین ان یکون عالما بعلم که ان یستحیل ان یکون هو نفسه، باید بگیم خود عالم به یه علمیه که محال اون علم خودش باشه، این خودش باشه، چون آخرش خود عالم هست یا نیست؟ میگه هست. اگه این علم بود نمیشه بهش بگی عالم، در حالی که بهش میشه بگی عالم، پس علمش این ذاتش نیست. درست شد؟ جوابی که ایشون میده میگه این حرف شما اومدین چیز کردی، به قول ما رو قیاس به نفس کردی، عالم بودن تو خدا را با فکر مثل تو عالم بودن تو ما هست. آره ما یه ذاتی داریم، ممکنه علم داشته باشه ممکنه علم نداشته باشه، وقتی علم پیدا میکنه میشه ذات و صفت الله کلش. آره ما این علم خودمون نیست، چرا؟ چون یه زمانی بودیم علم هم نداشت، اما خدا چه اینطوری نیست، اینجا اون بودی که ما تشبیه کردی صفات خدا رو به صفات ممکنه بود. فکر کردی عالم بودن تو خدا هم باید مثل عالم بودن تو ما انسان ها باشه که به ما میگه عالم ها. بعد به ما که عالم ها نمیشه بگی ما علم و ذاتمونه، پس گفت تو خدا رو نمیشه بگی. ما دلیل ها نگاه کن، یعنی دلیل ها بیار، دلیلی بشه که عالم تو ما ها آره این علم نیست، برنا تو ما نمیشه بگی علم و ذاتمونه. آره اما به چه دلیل تو خدا اینطوری؟ درست شد؟ میگه یلا حد و حلی ان الحکم استحالت اتحاد العلم و العالم، که بگی علم و عالم محال عین هم باشن و عینیت هما و عینی عین هم باشن، میگه این حکم به محال بودن که بگی علم و عالم نمیتونن عین هم باشن، این مأخوذون اما نعرفه فی الانسان و نحوه من الموجودات الممکنه فی ذاتها، این محال بودن ها مأخوذ از اون چیزی که ما میشناسیم تو انسان و موجودات ممکن اونایی که ممکنه به ذات هم این تو ممکنه اینطوریه. ولا شک فی مغایرت ذات و صفات حاضر مثلا، آره تو ممکنه ذات و صفات ممکنه غیر هم باشه، لکن لا تصح تسریته، صحیح نیست سرایت دادن این چیز، یعنی این چیزی که تو ممکنه میبینی یعنی مغایرت الی الواجب الوجود به ذات، چون داری سرایت میدی فاذا حجه برهان داری بر عینیت، فاذا قام البرهان علی العینیه هنا، این تو بحث ذات خدا و صفاتش اگه برهان قام شد فلا استحاله فی کون العلم عالما و بلد، ایشون بهتر بود یک کار دیگه هم میکرد. اتفاقا مثال میزد که تو انسان الان به اتفاقا علم و عالم باید وقتی یکی میشه، چون وقتی علم و علم به خودت داری
چی؟
علم به خودت، اینجا علم و عالم یکی، چون گفته علم و عالم تو ممکنات هم نمیشه یکی بشه، علم خود انسان به خودش، علم چیه؟ عالم چیه؟ معلوم چیه؟ علم و عالم و معلوم هر سه چیز، این تو علم خودت به خودت،
عالم که منم
خب معلوم چیه؟ معلوم خودت،
معلوم
خودم، علم خودت به خودت، عالم چیه؟
من
علم به چی داری؟
اینکه هستم، من که عالمم،
به خودت، به خودت علم داری، خودت به خودت، علم و عالم و معلوم یکی. خب میگم چی میگم وقت خب میگم اینا با اگه حتی قدینه هم میورد خب مثال نحس اینا چکارش میکنی؟ اینجا از کارش میکنی؟ اینجا میتونی بگی اینجا علم عالم نیست؟ اینجا عالم علم نیست؟ حالا بعد میگه خونا که ادلتون اخرى للاشاعره، ادله دیگری بر اشاعره است علی اثبات نظریته، دلیل دیگر دارن ول کل مختوشتون، ادلهشون مختوشه، کم اعترف به ذالک صاحب المواقف، یک کتاب اهل سنت دارن، کتاب کلامی هم هست، المواقف متنش مالی یه قاضی عزود دین ایجیه، مواقف اسمشه، یک کتاب کلامی اهل سنت، اسم نویسندش قاضی عزود دین ایجی، یه میر سید شریف جورجانی هست، شاید اسمش شنیده باشید، این اومده این کتاب رو شرحش کرده، شده شرح مواقف، این متنش مالی ایجیه، شرحش مالی سید میر سید شریف، بعد اینکه کم اعترف به ذالک صاحب المواقف، صاحب کتاب مواقف اعتراف کرده، یعنی چه؟ یعنی ادله اشاعره مخدوش، یعنی که خودش که اهل سنت است، اشعری هم است اتفاقا، این صاحب مواقف خودش اشعریه، اهل سنت هم است، خودش گفته ادله اشعره بر زیاده، ادله مخدوش. خب حالا نگاه کن، گفتیم سه تا نظره، یادتونه اون اول که بحث کردیم گفتیم سه تا نظر میگن تو بحث صفات هست، یکی صفات زائد بر ذات که گفتیم مال اشاعره و بعضی دیگه از اهل سنته، یکی هم چیز صفات عین ذات که گفتیم شیعه و معتزله و بعضی دیگه، بعد گفتیم یه نظر دیگه هم هست، یه نظر دیگه منسوب کردن به معتزله، البته دو تا از معتزله قبول کردن، دو نفر از متفکرین معتزله این قولا دارن، حالا اسمشون هم میاره داره، اینا میگن نگاه کن، اینا میگن داست ذات خدا صفت نداره، که بعد بگین حالا صفات این ذاتش یه خارجی ذاتش یه جزء جزء در باشه، از کی گفته صفت داره؟ شما میگفتی صفت داره، علم داره، حیات داره، قدرت داره، بعد میگین حیات و قدرت جزء ذاتش این ذاتش خارج ذات در باشه، ما میگیم ذات صفت نداره، میگه خب چرا قرآن توره و آیات اینو همه میگه خدا عالم است، قدیر است، حی است، چی میگونی؟ یه ها اون دیگه گفت خدا عالم است یا خدا قادر است مثلا، یعنی چی؟ یعنی خدا یه کاری میکنه، آره کار خدا مانند کسی است که علم داره، نه که خدا علم داره، عالم است یعنی چی؟ یعنی کارش عالمانه، مثال بلا تشبیه، بلا تشبیه، هزار تا بلا تشبیه. مثلا ربات درست میکنن، رباته، ربات انسان نما کار انجام میده، اما این کارش انسان که نیست، خصوصی جدی های انسانه که نداره، اما این کارش هم انسان، یعنی یه جوری انجام میده که بچکونی علم داره، حیات داره، قدرت داره، مثلا روح داره، بچکونی داره. حالا بلا تشبیه تو خدا اون هم چه حرف میزنه؟ خدا علم نداره، قدرت نداره، کارش عالمان است، کارش انگار نسبه قدرت داره. درست؟ اینا میگن نظریه، یه اصطلاح هم میگن نظریه نیابت، میگن ذات نیابت از صفات میکنه، ذات صفت نداره، نیابت از صفات میکنه. یعنی چی؟ یعنی کار همون صفات انجام میده. دیدیم یه چیزی که نائب میشه خودش اون نیست، نائب اونه، کار اونه انجام میده، به نیابت از اون کار انجام میده. اینجا میگن خدا علم نداره، خدا قدرت نداره، ذاتش نیابت از علم و قدرت میکنه، یعنی یه جوری کار انجام میده که انگار علم و قدرت داره. درو اینا میگن نظریه یه نیابت منسوبه به معتزله است، البته دو نفرشون قبول دارن، حالا دو نفرشون اسمش هم میبره. میگه ثم ان المشهور، مشهور میگن ان المعتزله نافون للصفات مطلقا، میگن خدا اصلا صفت نداره، صفت صفت ذات منظور است، بحث مو صفات ذات است، میگه صفت نداره. و قائل شدن به نیابت ذات عن صفات، میگن ذات نیابت از صفات میکنه که توضیحش هم دادم. یعنی بعدشون میگه لاکن هو لا اصله، این حرفی که نسبت دادن به معتزله اصلی نداره، معتزله هم چیزی نداره. میگه فل منفی عنده، اونی که معتزله نفیش کردن که میگن نافین، خب از صفات زائدت الازلیه، یعنی همون حرف اشاعره، اشاعره نه خودشون میگفتن صفات زائده بر ذاته، معتزله میگفتن نه خود همچی صفتی نداره، بعد اومدن گفتن معتزله، یا معتزله میگن خدا صفت نداره. اونا اینا اومدن حرف اونا رو نفی کردن، اینا گفتن پس ما قائل نیستیم خدا صفت نداره، اینا نگفتن ما میگیم صفت نداره، ما گفتیم اینطور که شما میگی نداره. درست شد؟ میگه فل منفی عنده، اینی که نزد معتزله نفی شده، خب از صفات زائدت الازلیه لا اصل صفات، نه که خدا اصل صفت نداره. فهم قائلون بالعینیه کالامامیه، اشاعر قائلی به عینیت صفات و ذات هم کل امامیه، مثل امامیه. میگیم شاهده چیه؟ میگه و یدل علی ذلک کلام شیخ المفید الانف الدین، میگه کلام حرف شیخ المفید اولو بردی که خب یه عده قائل هم همونجا معتزله، هذا مذهب المعتزله و ابل امامیه، شیخ المفید هم گفت و معتزله مثل امامیه. البته نعم یدهر القول به نیابه، قول به نیابت ظاهر میشه، یعنی ظاهر حرف این دوتا در میاد، یکی عباد ابن سلیمان، یکی ابی علی جبائی که تو پاورقی یک کتاب شما برد و ابو هاشم میگم نمیم کتاب خود ابی علی جبائی، اینا دوتا متکلمه معتزلی هست، عباد ابن سلیمان و ابو علی جبائی، اینا دوتا متکلمه معتزلی. خب فصل بعدی توحید خالقیه، این اولیشه بگیم چیز خاصی نداره که متنمون هم جلو رفته باشه. خب توحید در ذات گفتیم ذات جز ندارد، شریک ندارد. اونجا که توحید در ذات هم گفتیم یکی از توحید در ذات یعنی شریک ندارد، یعنی یه واجب الوجود بیشتر این محال اصلا تعدد. درست شد؟ خب وقتی یه واجب الوجود بیشتر نداریم، خب بقیه میشن چی؟ بقیه میشن ممکن الوجود. خب ممکن الوجود هم که محتاج واجب الوجوده، خب ممکن الوجود تو چی محتاج الوجوده؟ خب تو همه چی، تو وجودش، تو آثارش، تو افعالش. خب اگه نبود که آثار هم نداشت، اگه نبود که افعال هم نداشت، یعنی ممکن الوجود ها هم در اصل وجودشون، هم در آثار وجودشون، هم در شؤون وجودشون، همشون محتاج واجب الوجود. اینا میگن توحید خالقیه. توحید خالقیت یعنی چی؟ یعنی یه خالق مستقل بیشتر تو عالم نداره، بقیه همشون ممکن وجودن، محتاج خدا، حالا یا با واسطه یا بی واسطه. اینا میگن توحید خالقیه. دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم توحید در ذاته. یه واجب الوجود داری، وقتی یه واجب الوجود داری، خب ما سبب لامش هم ممکن، ما سبب لاکه میشم ممکن، خب ممکنه محتاجی واجبم. تو چی محتاجی واجبم؟ تو تمام شغلش، چون تا به وجود نیام که آثاری ندارم، خب آتیشی باید باشه که بسوزونه، خب سوزوندن یه اثر آتیشه، خب این اثر آتیشه تو جا آورده مالی خودشه، میگیم نه، چرا؟ چون آتیش ذاتش محتاجه، وقتی تو ذاتش محتاجه، خب تو سوزوندن هم محتاجه. آب مثلا تشنگی برطرف میکنه، این برطرف کردن تشنگی که اثر آبه، خب این اصل مال خودشه، این اثر خدا بشه، چرا؟ چون اصل وجودش هم خدا بشه. خب اگه آبی نبود، خب برطرف کردن تشنگی هم نبود. پس ممکنه در وجودشون و تمام آثار وجودشون و شؤون وجودشون چه محتاج واجب نه توی در خالقی، توی در خالقی دنی، یعنی یه خالق مستقله، بقیه موجودات هر اثری دارن، همه اثر رو از خدا دارن، از خودشون هست، یعنی در آثارشون هم محتاج به خدا. این چه توی در خالقیه؟ نه بخونیم، میگه الفصل سادس التوحید فی الخالقیه ان العقل یدل به وضوحه، عقل به وضوح دلالت میکنه علا انه لیس فی الکون خالق الاصیل، خالق اصیل نمیباشد در هستی خالق اصیل، اصیل یعنی مستقل، این خالقی که تو خالقیتش محتاج چیزی نیست الا خدا، الا الله سبحانه. و ان الموجودات الامکانیه، همه موجودات امکانی مخلوقتون لله و ما هم خودشون و ما یتبعها من الافعال و الاثار، و اون چیزایی که به دنبالشون میاد هم خودشون و ما یتبعها و اون چیزایی که به دنبالشون میاد من الافعال و الاثار، افعال و اثار حتی الانسان، حتی خود انسان و ما یسترون و اون چیزایی که از انسان صادر میشه، یعنی انسان و افعالش، انسان همونطور که تو ذاتش محتاج خداست تو افعالش هم محتاج به خداست، همه اینا مستندتون الهی بلا مجازن ولا شائبت عنایته، همش مستنبه خاص مجازی هم نیست، بدونی که آقا از یه لحاظ یا اینا آرم نه، بلا شائبت عنایته یعنی عنایت مجاز، یعنی نه قایت الامر، قایت الامر انما فی الکون، همه اون چیزی که تو هستی هست مخلوق خداست، حالا اما بالمباشره یعنی بیواسطه، اما به تسبیب یعنی بواسطه، اما خلاصه همه محتاج خدا. میگیم دلیل چیه؟ میگه و دلیل که ما عرفته چجی؟ من انه سبحانه هو الواجب الغنی، خدا فقط واجب غنیه و غیره ممکنه بذار، چون یه واجبی بیشتر نداشتیم خب غیرش میشه ممکن، ولا یوقل معقول نیست ان یکون الممکن غنیا فی ذاته و فعله عن الواجب، معقول نیست که ممکن بی نیاز شود در ذاتش و فعلش از واجب، فکما ان ذاته قائمه بالله، همونطور که ذات ممکن قائم به خداست فحاجزا فعله، چون فعلش فرع بر ذاتشه دیگه، وقتی ذاتش محتاجه خب فعلش هم محتاجه، چون فعلش فرع بر ذاتشه، فرق چیزی بیشتر اصل نداره که هادا ما یعبر عنه به توحید فی الخالقیه، بشه به توحید الخالقیه و من عرف الممکن حق المعرفه، کسی که ممکنه واقعا بشناسه و بشناسه که انه الفقیر الفاقد لكل شيء في حد ذاته، و بدونه که ممکن في حد ذاته فقیر است و فاقد همه چیزه، یعنی هیچ چیز خودش نداره، خب یعد المساله بدیهیتون، مساله را یعد و عشان یعد یا اون من یعد مخرب به اون من، مساله را بدیهی می شماره، این تصور بکنه تصدیق میکنه، هادا ما لدى العقل، این از العقل، این دلیل عقل، اما نقل فقط تضافرت نصوص القرآنیه، زیاده تضافر یعنی زیاده نصوص قرآنی بر چی؟ علا ان الله سبحانه هو الخالق، خدا فقط خالقه ولا خالق سوا غیر خدا خالق نی، الیکه نماد جمن آیات الوارده فی عادل مجال قل الله خالق کل شه، یا الله خالق کل شه، ذالکم الله ربکم خالق کل شه، ان لا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه و خلق کل شه، یا ایها الناس اذكروا نعمت الله علیکم هل من خالق غیر الله، آیا غیر خدا خالقی هم هست؟ الا غیر ذالک من آیات القرآنیه داله علا ذالک. خب دیگه رسیم سر مطرح کشیم، سلام علیکم و رحمت
الله.
چی؟ دلیل اون بر تعدد دیگه، عدم تعدد و توحید ذاتی دیگه، دلائل و وحدانیت، خودیم تعدد یستلزم و ترکیب صرف الوجود، خودیم تعدد لازمه ترکیبه، دلیل او دارم واجب الوجود صرف الوجوده، صرف الوجود هم تعدد بردار اونجا که بحث توحید ذاتی ها بود. سلام علیکم و رحمت الله.